برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی از انتشارات جام جم در خدمت شما هستیم. رسیدیم به روایت هشتم این کتاب با عنوان دیگری برتر. ام فروه موسوی، متولد 1363 در شهر گردیز ولایت پکتیا، دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی، فعلا سال 1399 ساکن کابل و عضو هیئت علمی دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی. 17 خرداد 1366 از مرز میرجاوه وارد ایران شدیم. این روز برای من مانند تاریخ تولدم 19 تیر 1363 مهم است. این تاریخ تولدی دیگر برای من است. تاریخی که در هر کجای دنیا باشم با من است. اکنون من از همین تاریخ شروع می شود. پدرم لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه پلی‌تکنیک کابل داشت. همان ماهای اول آمدن من در استان قزوین، البته آن وقتها استان نبود، مشغول به کار می شود و در خانه های دولتی مربوط به جهاد سازندگی ساکن می شویم. در دهه 60 راه های ارتباطی به آسانی و سادگی امروز نبود. اینکه دلت برای کسی تنگ بشود، بتوانی همان لحظه زنگ بزنی و حالش را بپرسی و حتی در لحظه ببینیش، اما خاله، عمو، دایی، پدر بزرگ و مادر بزرگ برای من صدا بودند. صدایشان را در کاست ضبط می کردند و می فرستادند. همان ضبط و کاست هم در دسترس همه نبود. دو طرف کاست پر بود از صدای عزیزانم که هر کدام به نوبت در چند دقیقه کوتاه صحبت می کردند. دعا و سلام از طرف عم انیس بخچه فروه جان برسه. وقتی کاستی به دستمان می رسید، دیگر اقوام را به خانه من دعوت می کردیم. بعد از شام همه دور ضبط حلقه می بستیم. خاموش می شدیم تا صداهایی را که ازشان کنده شده بودیم بهتر بشنویم. پدر بزرگم تنها کسی بود که هر چند وقت به دست مسافری برای ما نامه می فرستد. نامش همش با عبارت دعا و سلام از طرف قبلگاه برای نور چشمانم برسد شروع می شد. مادرم، من، وحیده، حدیثه، ابوالفضل و سمیه دور پدرم حلقه می بستیم. پدرم پاکت نامه را باز می کرد، گوشه ای از نامه را می کند و به چشمش می زد تا نشان بدهد که منتظر نامه های بعدی شما هستیم، تا بگوید که نامه شما تحفه است که بر چشمان من جای دارد. بعد به خواندن نامه شروع می کرد. در دوره طالبان دیگر خبری از نامه های پدر بزرگم و کاست نبود. اگر پدر یا مادر کسی یا هر کدام از اقوامش فوت یا ازدواج می کرد، ممکن بود او سالها بی خبر بماند. همه فامیل هم حواسشان کاملا جمع بود که مبادا در دنیای مسافری خبر فوت عزیزی را به کسی بدهند. اولین روز مدرسه من با مقنعه مشکی رفته بودم. مادر جانم نمی دانست که مقنعه‌ام باید چه رنگی باشد. اما پروین گفته بود که دخترهای تهرانی را دیده که با مقنعه سیاه به مدرسه می روند. انگار که من از همان روز اول با پوشیدن رنگ مقنعه متفاوت می خواستم به همه بگویم که من یک دیگری هستم. همان لحظه اول مادر جانم مرا به دختری که حتی خودش هم نمی شناخت معرفی کرد و گفت که با من دوست شود. فرزانه ترابی بهترین و صمیمیترین دوست من شد. این دوستی تا حال ادامه دارد.
Thank you.
زنگ اولین روز مدرسه، خانم ترلان 36 دختر کلاس اولی مدرسه دانش را به حیات مدرسه برد تا بیشتر با یکدیگر آشنا شویم. او خواست این آشنایی را با شعر خواندن شروع کنیم. از همان اول دفتر نمره شروع کرد به خواندن نام دخترها. هر کدام می آمدند و شعری می خواندند. نام خانوادگی من در ترتیب حروف الفبا آخرین نفر بود. خانم ترلان نامم را صدا کرد ولی من شعری نخواندم. آنجا بود که فهمیدم لهجه من مثل دیگر دختران نیست. بیشتر از دوستانم شعر و قصه بلد بودم، اما با لهجه گردیزی. در کلاس اول پدرجانم باید با توجه به تصاویر با من دیکته میگفت. پدرجانم میگوید پتکه. میگویم بابا جون، معلم ما پتکه نمیگوید، کلمه دیگری میگوید. میگوید توپ. به همین دلیل ترجیح پدرم بر این بود که خودم دیکته را بنویسم و او فقط امضا کند و به همین آسانی از پدرم بیست میگرفتم. اما در درس‌های دیگر مخصوصاً ریاضی خبری از بیست نبود و همیشه با جریمه‌های سنگین پدرم مواجه می‌شدم. وقتی پدرجانم را با تقلید از دخترهای ایرانی بابا جون صدا می‌زدم، اما پروین دعوایم می‌کرد. در فرهنگ ما بابا با کسی گفته می‌شود که مسن است، یا با پدر بزرگ‌ها بابا می‌گفتیم. به همین دلیل بابا گفتن من خوش اما پروین نمی‌آمد. در تفاوت لهجه متوجه برخی از تفاوت‌ها شده بودم. در کاربرد یای مجهول مشکلی نداشتم. در سوم راهنمایی مدرسه محجبه وقتی معلم جغرافیا خانم رجبی از من پرسید که سه اقیانوس را نام ببرم، نام هر اقیانوسی را که می‌بردم همکلاسی‌هایم می‌خندیدند. هرچند علت خندشان بر من معلوم نشد. بعدها فهمیدم که من غ و ق را همان طور تلفظ می‌کنم که در افغانستان تلفظ می‌شود، در حالی که در ایران هر دو حرف یکسان تلفظ می شوند و تمایز معنایی هم ایجاد نمی کند. تا دوره دبیرستان خیلی دیگری دانستن نمی شدم، یا اگر هم شناخته می شدم دیگری برتر بودم. پدرم تحصیل کرده بود و وضع مالی نسبتاً خوبی داشتیم. در دهه 60 و 70 در ایران متخصصان با تحصیلات دانشگاهی بسیار نبودند. همین کافی بود تا از من یک دیگری برتر بسازد. هرچند دیگری برتری بودم، از پوشیدن لباس پنجابی در بیرون از خانه خجالت می کشیدم. اگر کسی از من می پرسید که ناهار چی داشتید یا شام چی خوردید، نمی گفتم کرجی یا پرکی، غذای دیگری را به جای این دو می گفتم. با این حال، هنگام معرفی کردنم چه در مدرسه و چه در دانشگاه، خودم را افغانستانی معرفی می کردم. پدرم با ما این نکته را خیلی خوب یاد داده بود که هیچگاه هویت خود را پنهان نکنیم. بعد از معرفی خودم سوالها شروع می شد که اگه افغانی هستی پس چرا قیافت به افغانی ها نمی خوره؟ چرا فارسی رو مثل ما حرف می زنی و اصلا لهجه نداری؟ یا وقتی می گفتم پدرم مهندس عمران است، با پوزخندی می گفتن مگر افغانستان مهندس هم دارد؟ در درس ادبیات دوره راهنمایی و دبیرستان در اشعار مولانا و تاریخ بیهقی واژه هایی بودند که همکلاسی های ایرانی من باید آن را حفظ می کردند، اما ما همان واژه ها را هر روز در خانه و کار می بردیم. برای من واژه تنها واژه نبود که حفظ کنم و معلم بپرسد و نمره بگیرم. همان یک واژه برای من هویت بود. همان یک واژه مرا به سرزمین مادریم وصل می کرد. مرا به جغرافیایی وصل می کرد که با آن احساس تعلق می کردم، که با آن در ایران دیگری شناخته می شدم. تا هنگامی که سطح رابطه من تنها به مدرسه ختم می شد، دیگری بودنم را خیلی احساس نمی کردم. جز این که گهگاهی در مدرسه، دفتردار مدرسه به کلاس می آمد و مرا بیرون می کشید که مدیر مدرسه کارم دارد. معمولاً در مورد اقامتم پرسیده می شد. چند فرزند هستیم؟ چند سال می شود که به ایران آمده ایم؟ چه کسانی را در ایران داریم؟ اینجا را دوست داریم یا آنجا را؟ و من نمی فهمیدم اینجا کجاست و آنجا کجاست.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران در خدمت شما هستیم. با خواندن روایت ام فروه موسوی با عنوان دیگری برتر، ادامه این روایت را با شما می‌خوانیم. وقتی در سال 1381 وارد دانشگاه شدم، دیگری بودنم را بیشتر و بیشتر احساس کردم. دیگر حالا باید با سطح کلانتری از افراد جامعه و با عبارت دیگر با خود جامعه در ارتباط می بودم. در کلاس‌های کامپیوتری که می رفتم با من گواهی نمی دادند، زیرا ایرانی نبودم. سیم کارت هم به نام خودم نمی توانستم بخرم، زیرا یک دیگری بودم. گواهینامه رانندگی هم برای اتباع ممنوع بود. هر کلاسی هم ثبت نام می کردم، دیگر یاد گرفته بودم که پیش از آن که آنها بگویند، خودم می گفتم که من ایرانی نیستم و گواهی نمی خواهم. فقط می خواهم کلاس را بیایم و یاد بگیرم. در سال 1385 و در دوره لیسانس، به دلیل اینکه باید اقامت من دانشجویی می شد، به افغانستان رفتم. باورم نمی شد که خودم را در کشور خودم، در سرزمین مادریم، مهاجر یافتم. من که عمری در پای این بودم که باید مثل ایرانی ها به نظر برسم، حالا در مدت اقامت یک ماه هم باید تلاش میکردم که مثل خودمان باشم. در ایران فقط هویت افغانستانی هم دیده میشد و در افغانستان فقط هویت ایرانی هم. این بود که نه در کشور خودم پذیرفته میشدم و نه در ایران. من اینک در هر دو کشور به مثابه یک دیگری شناخته میشوم. تنها تفاوتش در این است که در کشور خودم دیگری نزدیکتر دانسته می شوم و هیچ کدام هویتم را با عنوان یک هویت دوگانه یا هیبریدی افغانستانی ایرانی نمی پذیرند. این است که مدام بین دو سرزمین در گذر هستم. در آن واحد همچنان که به دو سرزمین احساس تعلق دارم، با هیچ کدام احساس تعلق ندارم. وقتی در ایران هستم، همه چیز برای من نماد و نشانه می شود تا افغانستان را به یاد بیاورم. در افغانستان که هستم، همه چیز نماد و نشانه می شود از ایران، و این گونه است که همیشه غم غربت با من است و همیشه مهاجر هستم و داستان پر آب چشم مهاجرت با من است. چند سالی حق ادامه تحصیل از مهاجرین افغانستانی گرفته شده بود و اجازه درس خواندن در دوره پیش دانشگاهی نداشتیم. دلیل این بود که وقتی اجازه نداریم وارد دانشگاه بشویم، خواندن پیش دانشگاهی هم نیاز نیست. حدود 3 سال دفترچه کنکور را می گرفتم و بخش شرایط پذیرش داوطلبان را می دیدم. همین که می دیدم در رشته هایی پذیرش مهاجر افغانستانی ممنوع است و در صورت قبول شدن نیز پذیرشش ملغا خواهد بود، دفترچه را می بستم و منتظر سال بعد می ماندم با امید اینکه شاید قانون تغییر کند. در سال 1393 در دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران پذیرفته می شوم. و من گفته می شود که چون ایرانی نیستم، باید واحدها را در کلاس خارجی ها بگذرانم. من دانش آموخته دانشگاه بین المللی امام خمینی که تمام دوره تحصیلیم را در ایران گذراندم و کسی که زبان مادریش فارسی است، باید با دانشجوهای خارجی چینی، پاکستانی، سوری و عراقی بنشینم و زبان مادریم را با عنوان زبان دوم یاد بگیرم. توهین به زبان و ادبیات فارسی را و همچنین به خودم را بر نمیتابم. با مدیر گروه دکتر حاجیان نژاد صحبت می کنم و می پذیرد که با دانشجویان ایرانی واحدها را بگذرانم. در یکی از همین کلاس های دکتری دوستی از من پرسید که آیا خالد حسینی را می شناسم؟ آیا کتاب فروش دیوانه را خواندم؟ این اولین مواجهه من با فردی از سرزمین میزبان بود که مرا از ادبیات کشورم می شناخت. اینک به این میاندیشم که ادبیات ظرفیت این را دارد تا با کمک آن به شناختی صحیح و بازنمایی درست از یکدیگر برسیم. کابل، 24/11/1399.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
روایت نهم، پنجره های دوردست. بصیر احمد حسین زاده، متولد 1351 در هرات، روزنامه‌نگار، نویسنده کتاب تاریخ ارتباطات در افغانستان، دارای سابقه همکاری با روزنامه توس، فصلنامه های دور دری و خط سوم، خبرگزاری فارس و مؤسسه خیریه سید الشهدا. فعلا 1399. تهیه کننده و گوینده رادیو دری. آنگونه که مادرم میگوید، در یکی از شبهای پایانی تابستان سال 1351 در محله خواجه عبدالله مصری واقع در کوچه چوبخانه هرات به دنیا آمدم. به قول امروزی ها در یک خانواده شهری که زیر خط فقر زندگی می کردند. با آن که ما در متن شهر زندگی می کردیم، هیچ یک از اعضای خانواده ما در مکاتب جدید امروز تحصیل نکرده بودند و من اولین کسی بودم که با عنوان نخستین فرزند خانواده، روزی پدر بزرگم که خدایش رحمت کند دست مرا گرفته بود و در مدرسه خواجه تاکی ثبت نامم کرده بود. روز اول بهار سال 1358 که وارد مدرسه شدم، دیدم مدرسه در آتش سوخته و همه چیز آن به خاکستر تبدیل شده است. چند روز قبل از آغاز سال تحصیلی، قیام 24 حوت در هرات رخ داده بود و تمام اماکن دولتی در آتش خشم قیام کنندگان سوخته بود. دو سال در مدرسه تاکی درس خواندم و چون درس من خوب بود، سال دوم را جهشی امتحان دادم و رفتم سر صنف سوم. حوالی سال 1360 بود که دولت افغانستان فرمان جلب سربازان برای دوره احتیاط را اعلام کرد و پدرم که سربازی در ارتش دولت مارکسیستی را مایه ننگ می دانست، مجبور به مهاجرت شد و ما هم با اتفاق خانواده چند روز بعد راهی مشهد شدیم. همه چیز را در هرات گذاشتیم و فقط با چند دست لباس و 20,000 تومان پول زندگی آوارگی را در مشهد آغاز کردیم. پدرم به علت مشکلات مالی نتوانست مرا به مدرسه بفرستد و حدود 3 سال مدرسه نرفتم. از سال 1364 دوباره درس را آغاز کردم. شبها درس می‌خواندم و روزها کار می‌کردم. سیگار فروشی، بساط، خیاطی و شغل‌های گوناگونی بود که در آن سال‌ها تجربه کردم. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.